لطفاً پیغام خود را بگذارید. به کوشش خسرو باباخانی، رقیه سادات صفوی. گویندگان: سعیده فرزی، نورالدین جوادیان. صدا بردار: فرزاد شریفی. تهیه کننده: مهدیه تقی‌زاده.
کاش نرفته بودیم شمال. تیمور آقا محمدی. نمیدونم، ولی چیزی که هست اون روز نشسته بودیم توی آریا و داشتیم میرفتیم گل بخریم. زن گفت: اصلا ما که نمیدونستیم که. تون تون شعار میدادن پشت هم، صداها که خوابید. گفتم پاشو ببین کجاست این بچه. اول زورش اومد، گفت خب داره رادیو گوش میکنه. نبود. بعد گفت حتمی رفته خونه دوستی کسی. چادر که دست گرفتم را افتاد دنبالم. چشمامو بسته بودم، شاید یه کمی بخوابم. خیلی وقت بود که چشم رو هم نذاشته بودم. زن آهی کشید: کاش نمیذاشتم این یکی بره. شوهرم گفت: ای روزگار. زن گفت: کمی پشت در واستادم، بعد رفتیم توی کوچه. مردم ریخته بودن بیرون، بعضی هم از پنجره نگاه میکردن، این در اون در. هیچ که خبر نداشت بچم کجاست، جیگرگوشم کجاست. آخرش یکی داد زد، رفتیم دیدیم همینطور داره از زیر ماشین خون میاد. خم شدیم، دیدیم. گفتم تو رو خدا دیگه بسه. دستام شروع کرد به لرزیدن. شوهرم از توی آینه نگاش کرد، گفت هی. زن گفت خدا ذلیلشون کنه. برگشتم عقب، چادرشو کشیده بود پایین تر، چشماش پیدا نبود. دستشو گرفتم تو دستام، سرد بود ولی می لرزید. تک و توک مغازه ها باز بودن. بازم که نه، کرکرا رو تا نیمه پایین کشیده بودن و جنسا رو از همون زیر می دادن بیرون. هیچ گل فروشی هم باز نبود. کمی که گذشت شوهرم گفت خب از بیزه رو می خریم. نه زن چیزی گفت نه من. خیابون داشت شلوغ می شد. از خونه که زدیم بیرون هوا یخ بود. حالا تازه داشت نفس می کشید. زن گفت سرده، خیلی سرده. شوهرم از توی آینه نگاش کرد و بخاری رو زیاد کرد. دوباره نگاش کرد. عکس کوچیک پسرم کنار درجه‌های بخاری بود. زن گفت هیچکی نمیدونه من چی میکشم. بدون اینکه مخاطبی داشته باشه آروم آروم حرف زد و خاموش شد. پیاده روها پر از آدم شده بود. شوهرم گفت خوابید؟ نگاه زن کردم. صدایی از اون بلند نمیشد. گفتم فکر کنم. گفت دوتا کم نیست. منتظر بود چیزی بگم، نگفتم. گفت مگه چند سالشون بوده؟ گم بزنم به این روزگار. مردم سر باغشا جمع شده بودن. شوهرم کاپشن زخیمی تنش بود. حالم داشت بد میشد. خودم رو یه کمی روی صندلی سروندم. سرعتش کم بود. نگاهم کرد. لبه‌های پالتومو کشیدم روی پاهام. آدما از کنار ماشینا رد میشدن. زن بلند شد، نشست. باید برم، باید برم. شوهرم نگاه عکس پسرمون کرد که داشت میخندید. گفتم چی کارش کردین؟ چرخیدم سمتش. چادرش هنوز روی چشماش بود. گفتم بچه‌تون رو میگم. کمی که گذشت گفت اگه اهل محل نبودن، فامیلا نبودن، من باید چی کار میکردم؟ اونقدر اومدن گفتن مبارکه مبارکه، باید شادی کنی برای پسرات. شوهرم ماشین رو نگه داشت. به زن گفتم تو دیگه چرا میری؟ نگاه کرد تو چشمام. اونا رفتن، من چرا نرم؟ تو چرا نری؟ پیاده شدم و کمک کردم از ماشین بیرون بیاد. پایین چادرش افتاد روی زمین. جمع کردم و دادم دستش. گوشام یخ کرد. کلاه پالتومو کشیدم رو سرم. گفت من نباید گریه کنم، درسته؟ گفتم درسته. گفت من باید خوشحال باشم؟ گفتم آره، باید خوشحال باشی. خیابون دیگه شلوغ شده بود. زن رفت و من موندم کنار ماشین. ها کردم تو دستام. چرا دستکش نپوشیده بودم؟ چند جوان دیلاق جلوی مغازه ایستاده بودن و نگاه می‌کردن. خودمو جمع و جور کردم و رفتم تو ماشین. شوهرم داشت سیگار میکشید. گفت راه بسته است. دلم میخواست برم زنو بغل کنم و هرچه دلمون میخواد گریه کنیم. کاری هم به حرف دیگران نداشته باشه. هر کسی دست بچه‌ای رو گرفته بود. زن قاطی جمعیت داشت میرفت. نمیدونستیم چیکار کنیم. شوهرم پوکی محکمی به سیگار زد و دودش رو از پنجره داد بیرون. گفت آره میتونستیم. گفتم ما هم باید خوشحال باشیم، درسته؟ نباید گریه کنیم. آره نباید گریه کنیم. فکر میکنی کسی بالا سر نیما بوده وقتی که تو رو خدا ادامه نده؟ کاش نرفته بودیم شمال. سرش پایین بود و مونده بودیم برگردیم یا پیاده بشه. تازه داشت طعم زندگی را می چشید که نامه ای از دادگاه براش آمد. محمد حسن ابو حمزه. مجبور بود سکوت کنه وقتی که باید حرف می زد. مجبور بود حرف بزنه وقتی که باید سکوت می کرد. می ترسید بگه شوهرشو به اشتباه در قطعه شهدای انقلاب دفن کردن. کسی پیدا می شد و پیگیر قضیه می شد و برای اونو فرزندش دردسر درست می کرد. فقط روزای خلوت بر سر مزار همسرش می رفت. روزای اول شب جمعه می اومد اما از بقیه دوری می کرد. پس از مدت که خانواده ها با هم آشنا شدن گاهی کنار اون می شستن و می خواستن دلداریش بدن. راجب شهیدم از اون می پرسیدن. نمی دونست چی بگه. جوابای مختلفی رو آماده میکرد اما انگار زبونش قفل میشد. میخواست بگه از هم جدا شدن. اون وقت سیل سرزنش ها شروع میشد. شاید هرگز نمیتونست اونجا بره. افکارش مثل کلافی سردرگم شده بود. شبا که به خونه باز میگشت ساعتها در رخت خواب فکر میکرد و خوابش نمیبرد. وقتی فکر میکرد شوهرش ممکنه یکی از جوانایی رو که کنارش دفن شدن کشته باشه حالش بد میشد. به خصوص پسر 15 ساله‌ای که به دست افراد گارد کشته شده بود. مادرش همیشه قاتلان اونو نفرین میکرد. بیشتر اون قسمت آزادش میداد که مادر داغدار پسر قاتل پسرش رو مخاطب قرار میداد. شهر که شلوغ شد همسرش اونو به روستا نزد خانواده‌اش برد. با اون قرار گذاشت بعد از پایان شلوغی ها برمیگرده. 3 ماه طول کشید و اون خبرهای بسیار بدی از شهر میشنید. وقتی از قول یکی دیگه از نظامی‌ها که فرار کرده بود سرنوشت همسرش رو شنید، پسرش رو برداشت و به همراه پدرش به شهر برگشت. مرد فراری گفته بود همسرش در درگیری با مردم کشته شده. اون وصله ناجوری شده بود بر پیشانی روستا. از اون به بعد اهالی به چشم دیگه‌ای به اون نگاه می‌کردن. بیشتر خونه‌های سازمانی خالی شده بودن. همسایه‌های جدیدی در بعضی خونه‌ها نشسته بودن. بعد از مدت‌ها که به خونه برگشت، به دور از همه گریه کرد و آخرین خاطرات همسرش رو مرور کرد. مخمیانه وسایلش رو جمع کرد و با اندک پسندازی که داشت، خونه‌ای در جنوب شهر اجاره کرد. فضای جدید جامعه باعث شد که خیلی زود کار در کارگاهی که ترشیجات درست می‌کرد پیدا کنه. بیشتر برای آینده پسرش ناراحت بود. روزی فهمید برای کشته شدگان ارتش و گارد در بیزهرا جایی رو در نظر گرفتن. با پرسجو اونجا رو پیدا کرد. اما فقط روی چند قبر سنگ گذاشته بودن و همسرش میون اونها نبود. یه روز که در میون قبرها میگشت، از زنی شنید شاید دفتر بیزهرا بتونه به اون کمک کنه. پس از مدت‌ها که انجا رفتن، خودشو راضی کرد سراغ دفتر بیزهرا بره. خودشو یکی از اقوام دور همسرش معرفی کرد. کارمند نام همسرش رو در دفتر بزرگی پیدا کرد و مشخصات شوهرش رو بلند خوند. پس از تایید اون آدرس قطعه شهدا رو در اختیارش گذاشت. کارمند به اون گفت مرحوم فامیل شما در روز 22 بهمن به دست گاردیا به شهادت رسیده. روحش شاد. فکرت اشتباه شده. اما وقتی مشخصات روی سنگ قبر رو خوند فهمید اونجا مزار شوهرشه. پیش خودش فکرت شاید در روزهای انقلاب اونو با یه شهید اشتباه گرفتن. مدت‌ها نزدیک مزار همسرش روی نیمکت‌های کنار خیابون میشست و مخفیانه برای اون سوگواری میکرد. بعدها صبح زود یا روزهای خلوت به اونجا سر میزد. کم کم جرأت پیدا کرد و شبهای جمعه به سر مزار میرفت. اما همیشه شک و تردید با اون بود. شک داشت که شاید هنوز شوهری زنده باشه. حسابی سردرگم شده بود. تا قبل از اون مطمئن بود شوهرش کشته شده. اما این شک تا وقتی در وجود اون بود که عکس همسرش رو ندیده بود. بعد از ظهر یک روز وقتی کنار قبر نشسته بود یکی از کارمندان بیزهرا با پرونده‌ای به سراغش اومد. کمی جا خورد و خواست همه چیزو انکار کنه اما نتونست. زنای دیگه هم اومدن و به سوالای کارمند پاسخ دادن. بله برادر، ایشون همسرشونه. نه بنده خدا زمان انقلاب نبود، رفته بود شهر خودشون، تازه برگشته. آقا میتونی کمکش کن، خیلی خانم خوبیه. کارمند گفت هیچ آدرسی از خانواده شهید نداشتن و چون هنگام دفن کسی حضور نداشته از شهید عکسی گرفتن. اونو با احترام به دفتر بردن تا عکسو بهش نشون بدن. شوهرشو شناخت و حالش بد شد. چشمای شهید باز بود و خون صورتشو پوشونده بود. اون شوهرش بود. با دیدن اون عکس پرنده امید از لونه دلش پر کشید و برای همیشه رفت. از اون آدرس خونش هم گرفتن. از دفتر که خارج شد در اون غروب حزن انگیز قبرستون غم همه ی عالم روی دلش سنگینی می کرد. خلوتی پیدا کرد و های های گریه کرد. اگه پدر پیر و پسر کوچیکش در خونه انتظارشو نمی کشیدن همونجا میون قبرستون می موند. کم کم به زندگی جدید انس گرفته بود. یه شب خواب همسرشو دید که بسیار خوشحال بود. زندگی جدید برای اون و پسرش شکل گرفته بود و مجبور به دامه اون بودن. ترس مبهم و گنگی که مدت‌ها تعقیبش میکرد از بین رفته بود. به این نتیجه رسیده بود که اگه شوهرش خطایی کرده باشه اونو مجازات نخواهن کرد. پسرش بدور از همه سختی‌هایی که مادر میکشید بزرگ شده بود. دندون در آورده بود و راه افتاده بود. تازه داشت همه آرامش یک زندگی ساده رو میچشید که نامی از دادگاه براش اومد. گویی ترس و استراب به سایه اون تبدیل شده بود که می رفت و می اومد. ولی برعکس سایه ای که روزهای ابری می اومد و روزهای آفتابی می رفت. تا زمان دادگاه 3 مهلت داشت. فکر نکنه فهمیده باشد. بیشتر موضوع دادگاه واقعا آزارش می داد. نامه رسون وقتی از اون امضا می گرفت گفت دادگاه رسیدگی به جنایت پرسنل گارد جاویدان. قصه می خود. هیچ کس رو نداشت با اون درد دل یا مشورت کنه. حکم مسافر غریبی رو داشت که در شهری گم شده باشه که همه به دنبالش بودن. گاهی خودش رو دلداری می داد که من در هیچ یک از اتفاقات نقشی نداشتم، پس چرا باید بترسم؟ اما باز مردد بود. دوباره فکرهای ناجور به سراغش می اومد. بالاخره تصمیم گرفت وسایلش رو جمع کنه و به شهری دور افتاده بره. از طرفی کنجکاو بود نحوه کشته شدن شوهرشو بدونه. میخواست ببینه چه کسی همسرشو کشته. اگه فردا پسرشو از اون درباره پدرش پرسید، جوابی براش داشته باشه. این افکار باعث میشد که در کنار ترس بمونه تا به حقیقت برسه. وقتی واقع بینانه تر به مشکل خودش نگاه کرد، بهتر دید به استقبال اون بره و برای همیشه خودشو نجات بده. هرچی بود، اون مقصر نبود. روز دادگاه التهاب زیادی داشت. مأمور جلوی در نامه رو خوند و در ردیف دوم جای رو نشونش داد. ازدحام و شلوغی دادگاه زن رو به دلهره انداخت و ناگهان از اومدنش پشیمون شد. دلش میخواست فرار کنه، اما مأمور جلوی در اونو میشناخت. در میون شاهدان حاضر در دادگاه یکی از دوستان همسرش رو شناخت. یه بار همراه اون خانواده‌اش به قم رفته بودن، اما دیگه اونا رو ندیده بود. وقتی از شوهر ای سراغ اونا رو گرفت، کوتاه جواب شنید که منتقل شدن. دیدن اون دوست باعث دلگرمی شد. قبل از ورود در سالن انتظار گروهی رو دید که دستاشون رو با دستبند قفل و خانواده‌هاشون دور اونها جمع شده بودن. دادگاه که نصب پیدا کرد، زندانیانو که همه سراشون پایین بود در یک صف به دادگاه آوردن. بعضی خانواده‌ها با دیدن اونها برخاستن. صدای گریه و ناله و نفرین در دادگاه پیچید. کسی قاب عکسی به دستش داد. عکس همسرش بود در لباس نظامی. کمی ترسید و در جای خودش جابجا شد. خودشو به دست تقدیر سپرد. پس از صحبت‌های قاضی، منشی به ترتیب نام یکی شهیدان و بعد نام قاتل شهیدو خوند و قاضی توضیح لازم رو داد. وقتی نام شوهر زن از پشت بلنگو خونده شد، اون غرق در عرق شد و دادگاه دور سرش میچرخید. بعد هم نام قاتل شوهرش رو شنید، نامی که برای اون آشنا بود. زن نه فرصت فکر کردن به نام قاتل رو داشت و نه میتونست به اسم اون فکر کنه، اما مطمئن بود اون نامو قبلا شنیده. قاضی با شجاعانه خوندن شهادت شوهر اون گفت: این افسر شجاع گارد به علت تمرد از دستور موفق مبنی بر شلیک به سوی مردم به فرمان فرمانده ارشد خود در روز 22 بهمن به صورت ناجوان مردانه از پشت هدف قرار گرفت و به شهادت نائل آمد. روحش شاد. زن وقتی کلمه فرمانده رو از دهن قاضی شنید، قاتل همسرش رو شناخت. فرمانده همون بود که همیشه همسرش از اون بد میگفت. اشکای زن جاری شده بود، اما گریه امانش نمیداد. چه روزهایی که برای همسرش بی صدا و خفه گریه کرده بود. هرچه بیشتر داد میزد، سبکتر میشد. چقدر رجوع به همسرش بد فکر کرده بود. زنای دیگه دلداریش میدادن.
دست نوشته ها علی مهر. نزدیکی های کلانتری ایستگاه 3 بودیم. در ایستگاه 5 بر خورده بودم توی جمعیت. ته دسته با 30-40 تا از همقدم های خودم راه می رفتیم و همراه بقیه شعار می دادیم. از نگاه های مردمی که در پیاده رو ایستاده بودن کیف می کردم. ناگهان دستی آهسته پشت گردنم خورد. سر برگرداندم. برادرم بود، حسین. اینجا چی کار میکنی؟ تظاهرات میکنم. بی خود؟ بیا بیرون. از صف بیرونم کشید. زود میروی خانه، اینجا خطر دارن. این همه هستند. اشاره کردم به جمعیت. بچه، اگر اتفاقی بیفتد زیر دست و پا میمانی. خولم داد به جلو. گریه هم گرفت. چند قدم که رفتم سر برگرداندم. هنوز ایستاده بود. به ناچار راه افتادم. 100 متری از جمعیت دور شده بودم که دوباره برگشتم و نگاه کردم. این بار نبود. بیشتر دقت کردم. توی جمعیت هم نبود. رفته بود. خوشحال برگشتم.
این بار به وسط جمعیت رفتم تا اگر با سر و کله حسین پیدا شد مرا نبیند. هنوز چند قدم نرفته بودیم که صدای شلیک چند گلوله در فضا پیچید. همهمه‌ای در جمعیت افتاد. برادر ارتشی، چرا برادر کشی؟ گازی سفید رنگ جمعیت جلو را در خود فرو برد. آتش روشن کنید! چند گلوله دیگر و جمعیت کم کم از هم باز شد. هر کس به طرفی می دوید. باز هم چند گلوله دیگر. شروع کردم به دویدن، اما به هر طرف که می دویدم تنه ای می خوردم و به طرف دیگر پرت می شدم. آن طرف هم لگدی نوش جان می کردم و پرت می شدم جای اولم. لگد محکمی به کمرم خورد. تلو تلو خوردم و با صورت به زمین افتادم. کسی از زمین بلندم کرد. حسین بود. زیر بغلم را گرفت و شروع به دویدن کرد. سر کوچه ایمان زمینم گذاشت. صورتش سرخ شده بود. نفس نفس می زد. گوشم را کشید. مگر نگفتم برو خانه؟ آخ آخ داداش، داشتم می رفتم. گوشم را ول کرد و هولم داد به طرف کوچه. اه که تو چقدر پر روی. راه افتادیم، من جلو و حسین پشت سر. نزدیک خانه دستم را کشید. در خانه از تظاهرات حرفی نمیزنی، فهمیدی؟ باشد، نمیزنم. چند لحظه نگاهم کرد و دوباره گفت مامان اگر بفهمد دیگر نمیگذارد پایت را توی کوچه بگذاری. هر دوی من را نمیگذارد، مخصوصا تو. آهسته زد توی سرم. حرف بی خود نزن. وارد حیاط شدیم و اولین چیزی که به چشم ما خورد چند قوطی رنگ بود و یک بطری پر از مایه زرد رنگ که گوشه ی حیاط چیده شده بودند. اینها برای چیست؟ من پرسیدم. حسین با تعجب به قوطی ها نگاه میکرد و به طرف در راه رو رفتم. هنوز داخل نشده بودم که مامان توی قاب در پیدا شد. سلام کردم. علیکم السلام حسین آقا. من سلام کردم. حسین دست پاچه سلام کرد. مامان به قوطی های رنگ اشاره کرد. امانتی هایت رسید. و سر تکان داد. تو تا ما و خودت رو گرفتار نکنی دست بردار نیستی. مگر چی کار کردم؟ نمیدانم. حسین به طرف قوطی ها رفت. کی اینها رو آورده است؟ همان که باید می آورد. حسین برگشت و با تعجب مامان را نگاه کرد. مامان زیر لب لا اله الا الله گفت و به طرف آشپزخانه رفت. حسین پرسید سهراب آورد و پشت سر مامان به آشپزخانه رفت.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
تب آتش عشق توی زیبا همه هستی من توی سهم من از شب و این رویا تو که جان منی من از عطر تو یک سر سر هستم بیا معجزه کن که به عشق و نگاه تو وابستم وای من یارت شدم وای بیمارت شدم من به تو نزدیک سر هر دم گرفتارت شدم وای بر دیوانگی وای بر دلدادگی چه شد از غم تو همه هستی عمر مرا حسن وای من یارت شدم وای بیمارت شدم من به تو نزدیک سر هر دم گرفتارت شدم وای بر دیوانگی وای بر دلدادگی چه شد از غم تو همه هستی عمر مرا حاصل به هوای تو باز دل من شده عاشق و دیوانه پر از عطر تو شد همه گوشه کنار دل و خانه زده فکر تو باز به سرم که بدون تو دل گیرم تو هم حس منی من که بی تو و عشق تو میمیرم وای من یارت شدم وای بیمارت شدم من به تو نزدیک سر هر دم گرفتارت شدم وای بر دیوانگی وای بر دلدادگی چه شد از غم تو همه هستی عمر مرا حاصل وای من یارت شدم وای بیمارت شدم من به تو نزدیک سر هر دم گرفتارت شدم وای بر دیوانگی وای بر دلدادگی چه شد از غم تو همه هستی عمر مرا حاصل
نمایش